چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهر پنج شنبه 23 آبان 1398، من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه با استقبال از بازداشت حمید نوری در سوئد به خاطر نقش داشتن در اعدام‌های سال 67 ایران، آن را نخستین گام مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست. خانم کالامار در توییتر نوشت که این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال 1367 ایران در دادگاه متهم می شود. رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی سال 67 در ایران دست داشته، اما او این اتهام‌ها را رد کرده است. او با شکایت کاوه موسوی حقوقدان بازداشت شده است. آقای موسوی گفته است که بسیاری از بازماندگان اعدام‌های 67 هویت این فرد را تایید می‌کنند.
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو می‌شناسند. یعنی عکسشون رو من به چندین نفر نشوندم، بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی است.
دادگاه سوئد برای آقای نوری حکم ادامه بازداشت به مدت 30 روز صادر کرده است. ارتش اسرائیل با اعلام پایان عملیات نظامی علیه اهدافی در نوار غزه گفت در آخرین دور حملات به نوار غزه یکی دیگر از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین کشته شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل فرد کشته شده را فرمانده بخش موشکی جهاد اسلامی معرفی کرده است. پیشتر از موافقت جهاد اسلامی با پیشنهاد مصر برای آتش‌بس با اسرائیل خبر داده شده بود. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه موشک‌پرانی به نقاطی در اسرائیل در روز پنجشنبه است. درگیری‌ها از صبح سه‌شنبه به دنبال کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین در حملات هوایی اسرائیل آغاز شد. در واکنش جهاد اسلامی نیز ده‌ها موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. در دو روز گذشته دست کم 32 تن در نوار غزه بر اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. سه اسرائیلی نیز به صورت سطحی مجروح شدند. وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از معترضان به مرگ یک شاعر جوان عرب در استان خوزستان خبر داد. اداره کل اطلاعات استان خوزستان در بیانیه‌ای بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده، آنها را عناصر اصلی تحرکات ساختارشکن اخیر در اهواز معرفی کرده است. این نهاد امنیتی گفته است افراد بازداشت شده سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی با خارج از کشور داشتند و از دو مکان متعلق به آنها چند قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات کشف و ضبط شده است. یک شنبه شب و روز دوشنبه تظاهراتی در منطقه کوت عبدالله اهواز رخ داد که توأم با درگیری بود و برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. تظاهر کنندگان به مرگ حسن حیدری، فعال فرهنگی و شاعر 29 ساله اهوازی معترض بودند. آنها مرگ این شاعر را مشکوک می دانستند. وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه 22 شرکت و شخص را به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاهش قرار داد. با افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت آمریکا از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، 22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده، در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات و بریتانیا مستقر هستند. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سالهای اخیر در چندین مرحله شمار زیادی شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کردند. و بهروز بوچانی، نویسنده کرد ایرانی، پس از 6 سال از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو خارج و وارد نیوزیلند شد. آقای بوچانی در پیامی توییتری خروج از مانوس را هیجان انگیز دانسته و نوشته است که به دعوت جشنواره کلمه در کرایست چرچ به نیوزیلند سفر کرده است. روزنامه گاردین از قول آقای بوچانی نوشته که او دیگر هرگز به پاپوآ گینه نو و استرالیا بر نمی گردد. بهروز بوچانی سالها از وضعیت پناهجویان در بازداشتگاه های مانوس گزارش نویسی می کند و برنده جایزه ملی زندگی نامه استرالیا شده است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید. اما ببینیم در نیم ساعت پیش رو در عصر پنج شنبه 23 آبان چه خواهیم داشت. پرونده یک مسئول سابق قضایی ایران در دادگاه‌های ساعد. چه کسی هویت این فرد را تایید خواهد کرد؟ یک شاهد عینی مهمان ماست. بازداشت یک مفسد اقتصادی دیگر آن سوی مرزهای ایران. سررشته این بازداشت به کجا می‌رسد؟ کیانوش فرید به استدیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهد آمد. و دیدار سرنوشت ساز تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق. دیدار ورزشی است یا سیاسی؟ مهدی رستم‌پور پاسخ خواهد. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 67 برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده حکم ادامه بازداشت صادر کرده. آقای نوری شنبه هفته جاری در سوئد بازداشت شده و کاوه موسوی و ایرج مستاقی از او به عنوان کسی یاد کردند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان عضو هیئت اعدام در گوهردشت کرج در سال 67 معرفی شده. این دادگاه در استکهلم در نهایت بعد از ظهر دیروز چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید 4 هفته دیگر در بازداشت بماند. این زمانی است که شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام استفاده خواهد کرد. به گفته کاوه موسوی شاکی پرونده یکی از مدارکی که باید به دادگاه ارائه شود شهادت شهودی است که ثابت می‌کند حمید نوری در زندان گوهردشت کرج فعالیت داشته. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی اصلانی که از بهمن 1363 به مدت 4 سال در زندانهای ایران به سر برده در مورد حضور حمید نوری در زندان گوهردشت کرج پرسیدم.
من حمید نوری آنچنان که اسم شناسنامه ایشون هست و ما زندانیان زندان گوهردشت در سال 67 ایشون رو با نام حمید عباسی شهره بودن و میشناختیم، درست در روز 6 شهریور یعنی روز دوم چپکشی در زندان گوهردشت. میدونیم که چپکشی در زندان گوهردشت از 5 شهریور شروع میشه، اوجش 10 شهریور بود. پیش از اونم که خب باز میدونیم از هفته اول مرداد ماه مجاهدکشی آغاز شد تا 23 مرداد ماه اون در واقع پروژه تداوم داشت. روز 6 شهریور که روز دوم بود من ساکن بند 8 زندان گوهردشت بودم که نوبت بند ما شد که در واقع تو اون ریل مرگ قرار بگیریم. ما را داخل یک اتاقی قرار داده بودن، اتاقهایی که بسیار تنگ بود و فاقد پنجره که معروف بود اتاقهای گاز، فشرده بودن توی هم که ما در بلا تکلیفی به سر می بردیم، نمیدونیم که چه اتفاقی قرار است بیفته. در این سلولی که ما را قرار داده بودن باز شد، یک کسی که با بیسیم بر آستانه در ظاهر شد و حمید نوری یا حمید عباسی بود، گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. من واژه و کلمه و مفهوم هیئت رو که برام نادانسته بود اول بار همونجا شنیدم.
اصلانی هیئت به چه معنا بود در اون زمان در شرایطی که شما در داخل زندان‌های رسمی جمهوری اسلامی بودید؟
معمولا وقتی شما دادگاه میشنوید دادگاه به شما یه گارد میده، چون اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که ساکن زندان گوهردشت بودن زندانیان حکم گرفته خود حکومت بودن، کسانی بودن که حتی حکمشون به پایان رسیده بود. بنابراین دادگاه در واقع شنیدن لفظ دادگاه به زندانی گارد میده که چرا دارن دوباره منو میبرن دادگاه، خودشو جمع میکنه. ولی از اونجایی که تابستون 67 فریب سال بود، سریت درش حرف اول رو میزد، حمید نوری و حمید عباسی گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. ما نمیدونستیم مفهوم هیئت چیه، هیئت عفو، هیئت شکنجه، چه هیئتی اصلا. این سازوکار هیئت بر ما نادانسته بود، بر همگی ما. گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت، بعد ما برو همدیگر رو نگاه میکردیم. بعد خودش گفت تو 10 نفر رو در واقع گزینش کرد. همینطوری این 10 نفر رو به صف کرد. ما تو طبقه فوقانی رندان رجای شریع گوهردشت بودیم، از اون لابیرنت ها و کوریدورهای تو در توی طبقه بالا با چشمند. همه ما رو آورد به طبقه همکف، در راهروی قرار داد، معروف به راهروی مرگ، در راهروی قرار داد که اتاقی اونجا بود که اون اتاق، اتاق استقرار هیئت مرگ یا همون کمیسیون و هیئتی بود که از جانب خمینی منصوب شده بودن، که خب اسامی اینها مشخصه. کسانی مثل پور محمدی وزیر دادگستری در دوران روحانی بود اونجا به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، حسین علی نیری به عنوان حاکم شهر بود، ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه و مرتضی اشراقی به عنوان دادستان. در حقیقت ما رو که نشوندن توی یک اوورد و گفت بنشینید، نشستیم نزدیک اون اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر شد و بعد رفت، ما رو سپورت به یک نگهبانی رفت که یک به یک دوستان میرفتن داخل این اتاقی که هیئت مرگ مستقر بود و سرنوشتشون و مرگ و زندگیشون در لحظاتی کوتاه کمتر از چند دقیقه در واقع با چند تا سوال کلیدی مطرح میشد.
آقای اصلانی، 31 سال از اون تجربه شما گذشته، شما چطور وقتی که تصویر آقای نوری رو دیدید ایشون رو به خاطر آوردید؟ چه جزئیاتی داشت چهره ایشون یا حرکاتشون که بخواد به طور دقیق در ذهن شما باقی بمونه؟
هر کسی اگر 30 سال حتی خواهر و برادر خودش رو نبینه و تصویر گذشته در ذهنش باشه، حتما در تشخیص دچار مکس، فرو رفتن و به یاد آوردن میشه. زندانی جهانش در واقع بی پنجره است، جهان زندانی که بی پنجره است اما پر از تصویره، تصویر جهانیانی که شما مرتب هم مجبور هستین با چشم‌بند برید. یک نوع کشاکش درونی در شما هست برای اینکه اون طرفی که شما رو به سلاله کشیده رو ببینید. حمید نوری یا حمید عباسی دادیار زندان رو ما با چشم‌بند نمی‌دیدیم. معمولا وقتی برای دادیاری صدا می‌کردن، ما دادیار رو با چشم باز می‌دیدیم. اون تصویر با عکس پاسپورتی که از ایشون منتشر شده و عکس جدیدی که 2 سال قبل در هواپیما از ایشون ثبت شده، این تصاویر رو وقتی من کنار هم دیگه میذارم، حمید نوری و همون تصویر، مگر صداشو بشنوم، حتما به عنوان شاهد در این جایی که قرار است شهادت بدیم، برخی از ما زنده ماندگان صدای اون ملکه ذهنمه. برخی از این تصاویر با هیچ گسل از ذهن زندانی زدوده نمیشه. این تصویر بسیار نزدیک هست و بسیار شبیه به اون چیزی که در حقیقت من 31 سال پیش در زندان گوهردشت دیدمش. و یک بار دیگه هم البته یک تجربه دیگه هم دارم، بعد از آن که از زندان گوهردشت زندانیان زنده مانده رو به زندان اوین منتقل کردن، در یک بازجویی مجدد و تکمیلی نیز یک بار دیگه من با آقای حمید نوری یا حمید عباسی که به این نام میشناختیم به هم روبرو شدم.
و زمانی که با خبر شدید از این که احتمالاً آقای حمید نوری یا حمید عباسی قرار هست که در سیستم قضایی جز سیستم قضایی ایران محاکمه بشه، چه احساسی داشتید؟
ببینید، بسیار احساس خوشایندی دارم من، به دلیل اینکه به دادگاه کشیدن حمید نوری رو یا حمید عباسی رو، من به عنوان یک زنده مانده و به عنوان کسی که شاهد پرپر شدن سرخ‌گل‌های زندگیم بودم در راهروهای مرگ، اون رو به یک معنا پیروزی یک صدا میخونم، پژواک یک صدا میخونم، صدایی که از آن همه دردمندان عمر حکومت اسلامیه، کسانی که آرزوی جز دادخواهی و مجازات عادلانه در واقع جانیان ندارن. این رخداد خجسته رو من به شخصه پیروزی نوعی از عدالت خواهی میخونم، چرا که او در واقع در کشوری آزاد مقابل یک دادگاه قرار گرفته، فارغ از فرجام این قضیه. من نمیدونم فردا ممکن او رو معامله کنن، پس بفرستن یا هر اتفاق دیگه ای، فارغ از فرجام ماجرا، این عدالت خواهی رو من نمیتونم ازش شادمان نباشم. و دستگیری اون به عنوان یک عامل محاکمه یک صدا هم هست، صدایی که به غیر انسانی ترین وجه انسان دریده، قتل کرده، مرتکب جنایت شده و آرزوی من و دیگر بازماندگان نداریم جز این که یک نوع دادخواهی عادلانه و مجازات عادلانه برای هم. میبایستی که این جهان آزاد رو برای کسانی که آزادی کش بودن ناامن کرد در یک کلام.
مهدی اصلانی یکی از زنده ماندگان اعدام‌های سال 67 به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. و اما سخنگوی قوه قضاییه هم میگوید که رئیس رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی پس از فرار به خارج از کشور بار دیگر بازداشت شده و به ایران بازگردانده شده. کیانوش فرید به استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا اومده تا از جزئیات بیشتر این بازداشت برای ما بگه. کیانوش، چه اطلاعات جدیدی در مورد این پرونده داریم؟
اول سلام میکنم به همه کسایی که صدای من و تو رو میشنون. ببین، مقامات قضایی ایران خبر دستگیری آقای دانیال زاده رو تایید کردن، اما سخنگوی قوه غلام حسین اسماعیلی روز چهارشنبه تاکید کرده توی یک مصاحبه با تلویزیون ایران که آقای دانیال زاده در خارج از کشور در واقع بوده و داوطلبانه برگشته به ایران. بشنویم با هم صداشو.
متهم مذکور که پرداخت 31 میلیارد تومان رشوه به یکی از مقامات به یک سال حبس محکوم شده بود، علاوه بر آن در زمره بدهکاران بزرگ بانکی کشور بود و همچنین از مرتبطین و متهمین پرونده اتهامی آقای طبری که در درون دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفته بودند. همزمان با اقدامات قضایی قوه قضاییه در خصوص این پرونده مهم، نام برده از کشور خارج شد و بر اساس مذاکراتی که با خانواده و همچنین بررسی‌های فنی که انجام شده بود قصد مراجعت به کشور رو نداشت، ولی با انجام مذاکرات توسط برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی انجام شده و با هدایت پاسداران گمنام امام زمان و با اعتماد به قوه قضاییه و جامعه اطلاعاتی کشور به ایران بازگشت.
آقای اسماعیلی رو یا گفته که آقای رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشوره که توی پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده، همینطور بابت همدستی با اکبر طبری که البته بعد از اینکه اکبر طبری دستگیر شد ایشون هم از کشور خارج شده بوده. اکبر طبری هم همونطور که میدونی سالها معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشت، از جمله در دوره ریاست صادق لاریجانی و که البته چند روز بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی از کار برکنار شد. به گفته این مقام قضایی رسول دانیال زاده تقریبا بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته. یک صدایی داریم از آقای علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای سابق مجلس، که روز 10 مهر اون میگه که از این پرونده نام میبره و میگه که با حسین فریدون و اکبر طبری هم دست بودن. بشنویم با هم.
آقای طبری نقشش چی بود؟ این تو قوه قضاییه بود. نقش آقای دانیال زاده چی بود؟ اون در واقع عنوان یک کارآفرین مطرح بود. پول میگیره برای شرکت‌ها، میگه 5000 تا کارگر دارم، نظام پول رو میدادم بهش، کارآفرینه، از اون من میرم برج میسازم. بعد واحدشو میداد به کی؟ میداد به آقای طبری.
پس به این حساب علاوه بر آقای طبری با در واقع این پرونده با حسین فریدون هم نامش مطرح شده. خبرگزاری فارس هم نوشته که رسول دانیال زاده 26 میلیارد تومان به حسین فریدون و 2 میلیارد تومان به حسن نجار شوهر خواهر فریدون داده. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم که اول مهر به جرم دریافت رشوه به 5 سال زندان محکوم شد و الان داره دوران محکومیت و حبس خودش رو میگذرونه. ساعتی بعد از تایید خبر دستگیری آقای دانیال زاده، بعضی رسانه‌های ایران دستگیری اون رو در خارج از کشور خبر دادن و ازش به عنوان سلطان فولاد یاد کرده بودن.
حالا واقعا چه دخالتی داشته آقای دانیال زاده در رد و بدل کردن و بازار تجارت فولاد؟
آنچه که ما در مورد آقای دانیال زاده میدونیم، اهل اردبیل بوده، به سلطان فولاد معروف بوده، گفته میشه مالک برج‌های خیلی لوکس در فرمانی، از من عکساش هم دیدم، واقعا لوکس بود. به گفته قضایی، گفته قوه قضایی، تمام این دارایی‌ها از طریق رشوه به مدیران بانکی به خصوص حسین فریدون به دستش اومده. 4 فرزند داره که هر 4 فرزندش تو هیئت مدیره یک سری از شرکت‌ها هستن، که حتی گفتن که توی کار شرکت های پزشکی و مهندسی هم دست داشته، تو اونها هم خیلی رد و بدل شده پول و خلاصه همه جا اسمش رد پاش هست. سال 95 بازداشت شد، بعد از 4 ماه آزاد شد همزمان با دستگیری طبری، ولی در واقع الان ظاهرا داوطلبانه خودش برگشته.
خب باید ببینیم که سرنوشت این پرونده به کجا خواهد انجامید. سپاسگزارم از همکارم کیانوش فرید. اما ادامه میدیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای روحانی برگز مجددن کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرماین که این اختلاس های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری، نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا. یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
آقای روحانی شما که میای اقتصاد میگی، تمام بنیادتون فساده. شما حق آموزش پرورش اون بچه هایی که میخوان در آینده توی مملکت خدمت کنن، از چی بگم، از کدوم بگم، بنیادتون فساده. چرا میایی تو دولت خودت، مگه دولت های مختلف نبوده؟ چرا میایی شعار میدی؟ با چه روی میایی شعار میدی؟ همه مردم ایران میدونن از اون موقعی که شما پاتون رو تو این مملکت گذاشتین، همه چی رو از بین بردین. دروغ تو این مملکت رواج کردین، فساد تو این مملکت رواج کردین، اعتیاد، فحشا، فقر و و و.
کشف میدان نفتی با ظرفیت 52 میلیارد بشکه هیچ سهمی برای ایران و ایرانی ندارد. مفتخورهای فلسطین و یمن و سوریه و امثال نصرالله در راهند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و قرار امروز در قالب دیدارهای مقدماتی جام جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در عمان پایتخت اردن با عراق بازی کنه. این بازی از ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی.
علاوه بر حساسیت‌های خاص خود مسابقه، الان این رقابت در جدول هم فوق‌العاده مهمه برای راهیابی به دور بعدی مقدماتی جام جهانی. همزمان با اعتراضاتی که در شهرهای مختلف عراق شکل گرفته، در شبکه‌های اجتماعی واکنش هواداران تیم ملی فوتبال عراق به این مسابقه بسیار جدیه و از بازیکن‌هاشون می‌خوان که به خاطر مردم ایران رو ببرید، و از نظر اونها غلبه بر تیم ملی فوتبال ایران غلبه بر مقامات ایرانی، با توجه به اینکه خب اونا نسبت به مقامات ایرانی هم بسیار معترض بودن طی این مدت. از این بابت انگیزه بسیار زیادی دارن بازیکن‌های تیم ملی فوتبال عراق که بتونن این بازی رو با موفقیت به پایان برسونن. ورزشگاه رو که میشه پیش بینی کرد، کلا هواداران چه اردنی و چه تماشاگرای عراقی هم که اونجا حضور خواهند داشت، یکسره در اختیار تیم عراق خواهد بود، و از طرفی سه بازی قبلی تیم‌های ایران و عراق همواره با ناکامی ایران همراه بوده. از این بابت این بازی بسیار برای تیم ملی فوتبال ایران سخته، با توجه به اینکه بازی قبلی رو هم به بحرین واگذار کردن. خیلی مهمه که همونقدر که تیم عراق انگیزه های فراورزشی داره برای این مسابقه، بازیکنهای ایران هم با تمام وجودشون در واقع بازی کنن و حق اشتباه ندارن. باید انسجام و نظم تیمی حفظ بشه. این بازی مثل دیدار با کامبوج نیست که هر کسی از هر نقطه زمین اراده کنه بتونه گل بزنه. برای گل زنی این فدا فداکاری و از خودگذشتگی بازیکنان که بتونن بازیکنی که در بهترین موقعیت قرار داره رو صاحب توپ کنن، چون چه بسا مثل جام ملت‌های آسیا ایران حتی موقعیت گل نداشت در برابر عراق. پس اگر یک یا دو موقعیت گل به وجود بیاد خیلی مهمه که قدر این فرصت رو بازیکنان ایران بدونن. خیلی مهمه که آقای ویلموت بتونه تدابیری اتخاذ کنه با توجه به اینکه سامان قدوس نیست، محرومه، اشکان دژاگه نیست، همچنین سعید عزت اللهی از آمادگی به دوره و دعوت نشده. مجموعه ای از بازیکنان رو تیم ملی ایران در میانه میدان در اختیار نداره. احسان حادثه‌ای هم که خبر دارین در آستانه پرواز به اردن مصدوم شد و این بازی رو از دست داد. برای خط میانی حتما باید تدابیری اتخاذ کنه که از این ناحیه ایران در مرکز زمین ضربه نخوره و بتونه میدونداری کنه.
مهدی رستم‌پور در مورد بازی امروز تیم‌های ملی و فوتبال ایران و عراق که قرار هست ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران برگزار بشه رو توضیح میداد برامون. اما در این فاصله امانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی به استدیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا اومده. امانیا برامون بگو که حالا چه چیزی، چه خبری در شبکه‌های اجتماعی داغه؟
موضوع دیگه ای که از دیروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شده موضوع آلودگی هوا در تهران و بیشتر استان‌های ایران هست، مخصوصا نقل قولی منتشر شده از آقای شهردار پیروز هنوچی که گفته برای کاهش آلودگی هوا منتظر باد هستیم. کاربران با هشتگ‌های آلودگی هوا، باد، هنوچی و ترافیک به این خبر واکنش نشون دادن. یه تعدادی رو انتخاب کردم براتون بخونم. مهسا توییت کرده: ملت عجیبی هستیم، شدت ترافیک از روزایی که آلودگی هوا نیست خیلی بیشتره. کاربری نوشته میگن تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ هواشون آلوده است، خب چرا تمامی امکاناتو به این شهرها میدن؟ چرا نمیان توی شهرهای کوچیک کارخونه بزنن؟ مگه بقیه شهرها جوانای بیکار ندارن؟ به همین خاطره که جوانا به خاطر نبوده کار میرن به شهرهای بزرگ. کامی توییت کرده: الان توی خبر صدا و سیما از قول شهردار شنیدم که مشکل آلودگی هوا به خاطر اینه که این چند روز باد نیومده، اگه باد بیاد مشکل حل میشه. اگر تو قرار است شهردار باشی و در وقت آلودگی هوا منتظر باد بمانی، چرا من شهردار نباشم؟ من بهتر از تو بلدم منتظر باد بمونم، چون یک عمر کارم همین بوده. سلمان میگه که آقای خانوما چه قالیباف چه هناچی چه اصولگراش اصلاح طلب، برای هوا فرقی نمیکنه، خفه شدیم، یه نفس کشیدن رو بزنیم برای مردم بمونه. کاظم معتقده در بحث آلودگی هوا تقصیر کار اصلی خود آدم ها هستن. یک نگاهی به سطح شهر بندازین، میبینین که چقدر ماشین تک سرنشین در حال تردده. فرض کنیم که نیمی از این نفرات با وسیله نقلیه عمومی تردد کنن، اون وقت هوا خیلی بهتره. معصومه نوشته: آلودگی هوا 324 نفر رو در استان البرز با مشکلات قلبی تنفسی روبرو کرده. البته جای نگرانی نیست، دو نفر از حضرات مقامات فرمودن اولا باید منتظر ورزش باد باشیم و دوما از ماسک های با کیفیت استفاده کنیم.
خب نگفتن ماسک های با کیفیت از کجا باید تهیه کرد؟
نه من چیزی ندیدم. آزاده نوشته: مدرسه ها تعطیل شدن، خانواده ها همه با بچه‌هاشون اومدن خرید، بعد شاکم هستن از ترافیک و آلودگی هوا. پدرام نوشته: بازگشت تلخ و کشنده آلودگی هوا در فصل سرما هر سال به یادمون میاره که باد از مدیریت شما بهتر کار میکنه. زینب توییت کرده: شهروندان حق دارن هر یک از دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا به قوه قضاییه شکایت کنند. از آنجا که آلودگی هوا باعث قتل افراد میشه، دادستانی به عنوان مدعی العموم میتونه در این موضوع ورود کنه. که من دیدم که زیر این پست یه تعداد زیادی نوشته بودن که ما کجا باید بریم شکایت بکنیم. یک کاربری نوشته: بخشی از مسئولان استان تهران با خودروی تک سرنشین اومدن جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوا تا به مردم توصیه کنن که این چند روز رو با مترو و اتوبوس برید. وحید با اشاره به همین حرف پیروز هنوچی شهردار تهران در مورد وزیدن باد توییت کرده: پس از بیان این جمله تمام مرزهای مدیریت کلان شهری یک باره جا به جا شد. یه کاربری هم چند تا نقطه نظر از مسئولین ایران نوشته. هنوشی گفت اگه باد به وضعیت هوای تهران بهتر میشه. زنگنه گفت در ماجرای آتش گرفتن پتروشیمی بوعلی. سینای ماهشهر گفته نفت مخزن تموم بشه آتش خودش خاموش میشه. خانم ابتکارم گفته برای حل مشکل آلودگی هوا از تهران برین بیرون. اما آخرین توییتی که میخونم از کاربری هست که میگه که مسخره ترین کار برای کنترل آلودگی هوا همین تعطیل کردن دبستانه. چند تا از همکارای من بچه ابتدایی دارن ولی خودشون میرن سر کار. اینها در نهایت مجبورن بچه رو تو دل شهر دنبال خودشون بکشونن، حتی از راه‌های خیلی دورتر از مدرسه‌شون و به مرکز شهر و اینا. و وضعیت تمام والدین شاغل همینه، چون والدین اگه معمولا شاغلن که بچه‌هاشون رو میذارن کودکستان. وقتی کودکستان‌ها تعطیل میشه دبستان همینطور. بعضی هم شاکی بودن که چرا دبیرستان‌ها و دانشگاه تعطیل نکردید، مگر اونها ریه ندارن که آلودگی هوا براشون بده.
بیتا، اینطور که گفته شده گویا سه برابر میزان عادی در واقع هوای تهران آلوده است و آلودگی بسیار بسیار زیاد هست. سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور. به پایان مجله عصرگاهی امروز پنج شنبه 23 آبان ماه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.